سهرنی خبری مجلی د وړاندې کول لپاره سلطان محمد سرور لتا سره ده.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 6 فوریه و 18 دلو، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که افغانستان با نروژ موافقتنامه همکاری درازمدت را امضا کرده است. گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به عناوین میبخشین به مهمترین اخبار ساعت. افغانستان و نروژ موافقتنامه همکاری درازمدت را امضا کردند. یک مقام پروان میگوید که ده ها تن از مسافرانی را که در زیر برف کوچ گیر مانده بودند نجات دادند. قصر سفید از حملات تیاره‌های بی پیلوت دفاع کرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از سوی همتای مصری خود در قاهره استقبال شد، ولی شیخ ازهر از مداخله در امور سنی ها به او هشدار داد. تفصیل اخبار. افغانستان و نروژ موافقتنامه همکاری درازمدت را امضا کردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و صدر اعظم نروژ ینس ستولتنبرگ دیروز این موافقتنامه را امضا کردند که بر اساس آن نروژ تعهد کرده که تا سال 2007 میلادی سالانه 136 میلیون دلار آمریکایی را به افغانستان کمک خواهد کرد. این کمک ها تعهداتی را در مورد مبارزه با فساد اداری هم به همراه دارد. صدر اعظم نروژ گفته است که کشورش به هیچ وجه فساد اداری را تحمل کرده نمی تواند. ستولتنبرگ همچنان گفته است که هرچند نروژ حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش می دهد، اما این کشور به حیث یک شریک درازمدت افغانستان باقی خواهد ماند. رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهش ناوقت دوشنبه از بریتانیا وارد نروژ شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. یک مقام پروان میگوید که ده ها تن از مسافران راکه در زیر برف کوچ گیر مانده بودند نجات دادند. نور آقا سامه، ولسوال شیخ علی ولایت پروان، دیروز در صحبت خود با رادیو آزادی گفت که حدود 80 موتر زیر برف کوچ شده بودند. سامه گفت که 2 موتر هنوز هم زیر برف می باشند. با گفته سامه، این مسافران به دلیل مسدود بودن شهرهای سالنگ می خواستند با استفاده از کوتل شیبر سفر کنند. مقام های پروان از مردم خواستند تا زمانی که خطر برف کوچ ها از کوتل شیبر رفع نشده است، از این راه سفر نکنند. قصر سفید از حملات تیاره‌های بی پیلوت برای کشتن افراد مظنون شبکه القاعده ولو که اتباع این کشور و از سوی محکمه محکوم نشده باشند دفاع کرد. جیمز کارنه، سخنگوی قصر سفید، نظر حکومت آمریکا در این باره را توضیح داده گفت این حملات قانونی از نظر اخلاقی درست و همچنین معقول می باشند. سخنگوی قصر سفید این اظهارات را دیروز پس از آن بیان داشت که یک یادداشت وزارت عدلیه آمریکا گفت که مقامات ارشد این کشور می توانند امر قتل تروریستان مظنون شمول امریکایان را صادر کنند ولو که دلایل روشن از کدام حمله مشخص بر منافع امریکا در آینده نزدیک وجود نداشته باشد. یادداشت می افزاید که یک شهروند امریکایی اگر تازه در فعالیت‌های تهدیدآمیز سهم گرفته باشد، امکان دارد هدف قرار گیرد. منتقدین حکومت امریکا و رهبری رئیس جمهور اوباما را به سوی استفاده از قدرت متهم ساختند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از سوی همتای مصری خود در قاهره استقبال شد، ولی شیخ ازهر از مداخله در امور سنی ها به او هشدار داد. رئیس جمهور ایران و نمایندگان بیش از 50 کشور اسلامی امروز در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در قاهره اشتراک می کنند. احمدی نژاد در نخستین بازدید یک رئیس جمهور ایران در 30 سال گذشته از مصر دیروز وارد قاهره شد. روابط مصر و ایران 30 سال قبل پس از آن قطع شد که مصر معاهده صلح را با اسرائیل امضا کرد. رئیس جمهور مصر محمد مرسی که مورد حمایت اسلامگرایان می باشد، محمود احمدی نژاد را استقبال کرد. ولی در یک گردهمایی بعدی شیخ ازهر احمد الطیب به احمدی نژاد هشدار داد که ایران باید در کشورهایی که از سوی سنی ها رهبری می شوند مداخله نکند، ولی و سنی های ایران را نیز باید آزار و اذیت نکند. در این میان تظاهر کنندگان هنگام بازدید احمدی نژاد از قاهره در برابر حمایت ایران از رژیم سوریه مظاهره کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از اعضای کانگریس خواسته تا با رسیدن به یک توافق از کاهش مصارف که قرار است در اول ماه مارس عملی شود جلوگیری کنند. کانگریس و سنای آمریکا در آخرین روزهای سال گذشته با رسیدن به یک توافق از یک بحران اقتصادی در آمریکا جلوگیری کردند. اگر از این بحران جلوگیری نمی‌شد، ایالات متحده آمریکا شاهد 10% کاهش مصارف و 600 میلیارد افزایش در مالیات می بود. اعضای کانگرس آمریکا با اتخاذ اقدامات لازم کاهش مصارف و افزایش مالیات را تا اول ماه مارس به تعویق انداختند، اما این معضل را حل نکردند. اوباما دیروز گفت که اگر اعضای کانگرس نمی توانند تا اول ماه مارس از این بحران جلوگیری کنند، حداقل باید پلان کوچکتری را در مورد کاهش مصارف و اصلاح مالیات تصویب کنند. وزیر داخلی بلغاریا گروه حزب الله لبنان را به انجام بمبگذاری ماه جولای در داخل یک سرویس متهم کرده است. در این بمبگذاری 5 تن از شهروندان اسرائیلی و یک راننده سرویس در شهر بورگاس بلغاریا کشته شده بودند. سفیتان سفیتانوف وزیر داخلی بلغاریا گفت که 3 نفر در این حمله دست داشتند که یکیشان پاسپورت کانادایی داشت و دیگرش یک پاسپورت استرالیایی. او افزود ما تمام فعالیت‌های این دو فرد مظنون را در استرالیا و کانادا تعقیب کرده‌ایم و این معلومات را به دست آورده‌ایم که تمویل این حمله به حزب الله برمی‌گردد و میان حزب الله و افراد مظنون ارتباط موجود است. مرکز هشدار طوفان‌های بحری در اقیانوس آرام به دنبال یک زلزله شدید در نزدیکی سواحل جزیره‌های سولومون در جنوب این اقیانوس از یک سونامی یا طوفان بحری محتمل هشدار داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفت این زلزله به قوت 8 درجه بود و حوالی ساعت 5:30 صبح امروز به وقت کابل رخ داد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. افغانستان با نروژ موافقتنامه همکاری درازمدت را امضا کرده است. نروژ متحد شده است که سالانه میلیون ها دلار با افغانستان کمک می کند. اما شرط نروژ این است که هیچ فساد اداری را تحمل کردن نمی تواند. دکتر عیسی استانکزی، یکی از افغان های مقیم نروژ، درباره نظر واکنش مردم این کشور در برابر فساد اداری چنین می گوید.
به نظر ما که اصلا وقتی میشنوند در مورد فساد اداری در افغانستان یا در کشورهای جهان سوم، تعجب میکنند که امکانش هست که یک کارمند دولتی
از اوایل هفته گذشته که به دلیل طوفان‌ها و سرازیر شدن ده‌ها برفکوه شهرهای سالنگ مسدود شده، مسافرین و رانندگان به مشکلات زیاد مواجه میباشند.
بسواری ها بیچار ها بیخی مشکل شده و میال تسواریزه که پیسه نان خوردنش نداره. یک خوراینان 2 سرپه در تاجکان شده.
حکومت افغانستان از تصمیم قوای نظامی آمریکا مبنی بر حذف شرکت هوایی کامیر از لیست تعزیرات این کشور استقبال میکند. گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم میشنویم. با ما باشید. افغانستان با نروژ موافقتنامه همکاری درازمدت را امضا کرد. رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش اواخر روز دوشنبه از بریتانیا وارد نروژ شدند. اما رهبران نروژ شرطهایی را هم پیش روی حکومت افغانستان گذاشتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
موافقتنامه همکاری دراز مدت میان افغانستان و ناروی با یک رشته تعهدات در مورد مبارزه با فساد اداری امضا شده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و ینس ستولتنبرگ صدر اعظم ناروی این موافقتنامه را دیروز در شهر اسلو امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، صدر اعظم ناروی گفته است که فساد اداری برای این کشور به هیچ وجه قابل تحمل نیست. از این است که ناروی پول را که به افغانستان کمک میکند از نزدیک نظارت خواهد کرد. بر اساس گزارش ناروی تعهد کرده است که تا سال 2017 میلادی سالانه 136 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان کمک میکند. صدر اعظم ناروی افزود با وصف آنکه ناروی حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش میدهد، اما این کشور به حیث یک شریک با افغانستان باقی خواهد ماند. ستولتنبرگ این را برجسته ساخت که ناروی متعهد است که در بخش ترویج حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، حقوق بشر، شفافیت و دموکراسی با افغانستان همکاری کند. بر اساس گزارش رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که کمک هایی را که ناروی با افغانستان انجام می دهد به طور درست مصرف خواهند شد، حکومت افغانستان در برابر آن حسابدهی خواهد بود و این کمک ها به خاطر بهبود زندگی مردم عادی استفاده خواهد شد. رئیس جمهور کرزی افزود که افغانستان فضای امن را برای مردم خود و برای منافع دیگر کشورها ایجاد خواهد کرد. به اساس گزارش دی پی آ، صدر اعظم ناروی در پهلوی مبارزه با فساد اداری و مبارزه با تروریسم هم اشاره کرد. ستولتنبرگ افزود که مبارزه با تروریسم یک مبارزه جهانی است و ناروی باید با کشورهای مختلف همکاری کند. او به بحران گروگانگیری اخیر در تأسیسات گاز در الجزایر اشاره کرد که در آن 5 تن از اتباع ناروی کشته شدند. موافقتنامه همکاری دراز مدت با ناروی در حال امضا می شود که افغانستان قبلا با چندین کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا نیز موافقتنامه های مشابه را امضا کرده است. رئیس جمهور افغانستان و هیئت امراهش ناوقت روز دوشنبه از بریتانیا وارد ناروی شدند. در پهلوی ملاقات با صدر اعظم ناروی، رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه، وزیر دفاع و چندین مقام ارشد ناروی هم ملاقات کرد. در لندن، رئیس جمهور کرزی در اجلاس سه‌جانبه با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری ملاقات کرد.
در مورد امضای موافقتنامه همکاری درازمدت میان افغانستان و ناروی شنیدید. صدر اعظم ناروی گفته است که کشورش به هیچ وجه فساد اداری را تحمل کرده نمیتواند. آیا واقعا چنین است؟ مصطفی صدیقی برای روشن شدن این موضوع با دکتر عیسی ستانکزی، یکی از افغانهای مقیم ناروی، تلفنی صحبت کرده و اول از او پرسیده است که ذهنیت عامه در برابر فساد اداری در ناروی چگونه است؟
در خود ناروی شرایط به شکل است که مثل تمام کشورهای اروپایی بلکه بیشتر از همه کشورهای اروپایی در مورد فساد اداری و رشوستانی به حد جدی هستند که اصلا فرهنگ ازید ندارن کس از کس رشوت بگیره یا مثلا در این مورد مثلا مشکل ایجاد کنه به مردم. به نظر من که اصلا وقتی میشنون در مورد فساد اداری در افغانستان یا در کشورهای جهان سوم تعجب میکنن که امکانش هست که یک کارمند دولتی رشوت بگیره، ولی به حد اعظمی خوب مشکل ایجاست که چرا مجازات نمیشن، ولی در کشور ناروی قانون به حد سخت هست که کسی جرأت نمیکنه به شکل تحفه چیزی را قبول کنه از کارمندای دولت.
تشکر از این معلومات، واقعا جالب و مفید هست. حالا شما در جریان هستین که با توجه به همی که پیشتر گفتین وقتی در مورد فساد اداری میشنون تعجب میکنن، شما در جریان هستین که رئیس جمهور افغانستان با رهبران ناروی سند همکاری استراتژیک را امضا کرد. خب صدر اعظم ناروی هم چنان شما گفتین گفت که ما در برابر فساد هیچ تحمل نداریم، از امی روست که کمک پولی ناروی را از نزدیک دنبال میکنیم. عکس العمل مردم در قبال امضای این سند همکاری دراز مدت با افغانستان چگونه بود جناب استانکزی؟
ما میتونیم عکس العمل مردم از روزنامه ها و مطبوعات یک کشور درک کنیم. امروز اکثر مطبوعات روزنامه های ناروی، خصوصا روزنامه های معتبر چون آفتن پوستن و ویگه، در مورد فساد اداری در افغانستان نوشته بودند و بعضی روزنامه ها آقای کرزر در سال 2000 که به ناروی سفر نبوده بود با عنوان یک ستاره هالیوود معرفی میکردند، ولی امروز آقای کرزر یک شخص پارانوید و شخصی که فساد گسترده اداری اطرافش احاطه نموده و هیچ توجهی در مورد فساد اداری را نمی‌شد معرفی میکنند. بعضی روزنامه ها با عنوان طنزگونه نوشته بودند که آقای کرزای راضی به نظر میرسد چون از نخست وزیر ناروی مقدار پولی به دست آورده، ولی این پول در کجا به مصرف خواهد رسید؟ سرنوشت این پول طبعا سوالات را ذهن مردم به وجود میاره.
با توجه به همین مسئله که شما گفتین و میدانین که ناروی در برابر فساد هیچ تحمل نداره یا یک زیرو تالرنس است در اونجا در مبارزه علیه فساد یا در برخورد با فساد اداری، امکان ای که امی سند تغییر بکنه، در موادش تغییرات به وجود بیاید جناب استانگزای، اگر حکومت افغانستان مبارزه جدی را با فساد نکنه چقدر متصور است از نظر شما؟
فکر نمی کنم که در سند تغییر آورده شود، ولی حتما شروطی را دارن برای اعضا که این شروط باید حتما قبول کنه.
دکتر ایستا استانگزای افغان مقیم در ناروی بود که راجع به موافقت نامه همکاری در آزموزت میان افغانستان و ناروی معلومات داد. ناروی متعهد شده است که سالانه 136 میلیون دلار به افغانستان میدهد، ولی در برابر فساد اداری هیچ تحمل کرده نمیتواند. ساعت 7:46 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. افغانستان و ناروی موافقتنامه همکاری درازمدت را امضا کردند. یک مقام پروان میگوید که ده ها تن از مسافرانی را که در زیر برفکوچ گیر مانده بودند نجات دادند. قصر سفید از حملات تیاره‌های بی پیلوت دفاع کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از سوی همتای مصری خود در قاهره استقبال شد، ولی شیخ ازهر از مداخله در امور سنی ها به او هشدار داد. رئیس جمهور امریکا از اعضای کانگرس خواسته تا با رسیدن به یک توافق از کاهش مصارف که قرار است در اول ماه مارس عملی شود جلوگیری کنند. مرکز هشدار طوفان‌های بحری اقیانوس آرام به دنبال یک سلسله شدید در نزدیکی سواحل جزیره‌های سولومون در جنوب این اقیانوس از یک سونامی یا طوفان بحری محتمل هشدار داد. و وزیر داخلی بلغاریا گروه حزب‌الله لبنان را به انجام بمب‌گذاری ماه جولای در داخل یک سرویس متهم کرده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این مطبوعات و روزنامه ها را مرور کرده است.
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد مجلس سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد با گذشتن سری زمان و فرارسیدن وقت خروج قوای خارجی از افغانستان، مجلسی که در لندن برگزار شد بر ضرورت همکاری بین افغانستان و پاکستان تاکید می‌کرد. بنویسه روزنامه در این مجلس رهبران یک مهلت 6 ماهه را برای خود تعیین نمودند تا دروازه های صلح را با طالبان باز کنند. روزنامه می افزاید اولین بار است که رهبران افغانستان و پاکستان برای نتیجه گیری کار خود در این راه یک ضرب الاجل را تعیین می کنند. علاوه بر آن روزنامه می افزاید مجلس لندن اولین مجلسی بود که رهبران افغانستان و پاکستان، وزرای خارجه، لوی دریستیزان، رؤسای امنیت ملی را با خود داشتند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان که قرار است مذاکرات صلح با طالبان را پیش ببرد نیز در این مجلس سهم داشت. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود بر نقش پاکستان در حل بحران افغانستان تاکید نموده می نویسد رهبران طالبان افغان در پاکستان مستقر می باشند. مقامات افغانستان و امریکا که از 10 سال به این سو با طالبان در حالت جنگ قرار دارند می گویند که سازمان استخباراتی پاکستان طالبان را کمک می کند. بنوشته روزنامه حالا که جامعه جهانی و حکومت‌های غربی خواهان یک راه حل سیاسی و تفاهم با طالبان می باشند، اهمیت پاکستان بار دیگر توجه را به خود جلب می کند. جامعه جهانی سعی دارد که بعد از بیرون رفتن قوای نظامی خارجی از افغانستان این کشور دوباره به جنگ داخلی سقوط نکند و تاکید بر ضرب الاجل 6 ماهه برای بازنمودن دروازه مذاکرات صلح با طالبان هم به همین دلیل است. از سوی دیگر به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اعلامیه‌ای که در ختم مجلس لندن ارائه شد یک نوع پاسخ بود به نگرانی های رئیس جمهور افغانستان. روزنامه می‌افزاید رئیس جمهور افغانستان تشویش دارد که در مذاکرات صلح با طالبان در حاشیه قرار نگیرد و این مذاکرات بین طالبان و گروه‌های دیگر افغان و یا هم بین طالبان و کشورهای خارجی مستقیما برگزار شود که حکومت افغانستان از آن خارج بماند. رئیس جمهور کرزی مکرراً گفته است که مذاکرات صلح باید توسط شورای عالی صلح افغانستان و حکومت این کشور انجام گردد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود می نویسد هرچند تماس های مختلف در چند سال اخیر با طالبان برقرار شده است، اما کوشش های صلح با آنها تا حال به کدام نتیجه نرسیده و طالبان تمایل واضح در این مسئله نشان ندادند. حالا رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر کوشش می کند که رشته های از هم گسسته را پیوند کند و قبل از سال 2014 طالبان را به میز مذاکره بنشاند.
از اوایل هفته گذشته که به دلیل طوفان‌ها و سرازیر شدن ده‌ها برف‌کوچ شهرهای سالنگ مسدود شده است، مسافرین و رانندگان از این بابت شکایت داشته و می‌گویند که با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش با جزئیات از سالنگ گزارش می‌دهد.
در جریان نزدیک به یک هفته برفباری‌های سنگین، طوفان‌ها و سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها شهرهای سالنگ را بر روی ترافیک مسدود کرده است که وقوع این حوادث طبیعی شکایت و نگرانی‌های مسافرین و رانندگان را بیشتر ساخته است.
اسم من انگیاله از ولایت پروان از این متوانای لین بالا بندشی دیگه ما از این دولت ما میخوایم که میره سالنگ آواز کنه 3-4 شده که بیکار است. این کار بار نیست که را بند است و میخوایم که دولت ما را ریلا کنه. بسواری ها بیچار ها بیخی مشکل شده فمیال تتو سواری است که پیسه نان خوردنش نداره. یک خورای نان 2 سرپه در تاجکان شده. سواری ها دیگه بیچار ها مسافر هستن ندارن پیسه چیزی. را بندی دیگه بیخی مشکل شده برای مردم.
اصلا شینا آقا یک متوانای پل خمدی مشکلات سالنگ نمیت کل مردم میمیل ده تاجکان و مردم خواست تو طرف تو نلام خواست کل مردم پیسه نان ندارن که نان بخورن. یعنی در این مردم چیست کل مردم میگه که دولت در آواز کنه که ما در گرفت میمیل ده تاجکان مردم میمیل به پیسه نان خوردن کرم رایشان نیست میمیل مردم در چی مشکلات داره.
مقامات ولایت پروان میگویند به دلیل پیش آمدن خطرات در مسیر شهرهای سالنگ این شهرها مسدود شده و اگر در این زمینه توجه صورت نگیرد و برای مسافرین اجازه عبور داده شود، مانند 2 سال قبل در این شهرها فاجعه انسانی به وجود خواهد آمد. روشنا خالد سخنگوی والی کاپیسا در این مورد ناوقت روز سه‌شنبه به رادیوی آزادی گفت
در شهرهای سالنگ طوفان و برفباری شدید ادامه داره. البته ضخامت برف در سالنگ شمالی 3.50 متر و در سالنگ جنوبی 2.10 متر است. تا فعلا که از مدت 4 روز به این طرف شهرها مسدود است، در حدود 52 برفکوش در شهرها سرازیر شده که البته خوشبختانه تلفات و خسارات در پی نداشته.
این برای بار اول است که در زمستان سال جاری ادامه راهبندان در شهرهای سالنگ نزدیک به یک هفته میرسد. مسئولین ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها و مقامات ولایت پروان میگویند شماری از امکانات تکنیکی را تهیه و تدارک داشتند تا برای نجات مسافرین در این شهرها به کار ببرند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
خبرنگار ما در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش از وضعیت سالنگ‌ها گزارش می‌داد. دوستان عزیز، احمد هنایش را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم و از او از آخرین جریانات می‌پرسیم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر.
سلام شما مشرف همکار عزیز.
چه خبر نو دارین؟ آخرین انکشافات از مسدود بودن شهرهای سالنگ چیست؟
شهرهای سالنگ همونطوری که شما هم داشتین در اخبار تا حال بر روی ترافیک مسدود است، اما مسئله که بر حوادث تازه پیش آمده است که به دلیلی که شهرهای سالنگ بر روی ترافیک مسدود است و روزهای نزدیک به یک هفته میشه، مسافرین رجوع کردن آمدن که از راه کوتل شبر که راه بامیان پروان است عبور کنند. در ساحه کوتل شبر هم حادثه ها بسیار شدید پیش آمده که برف کوچه های زیادی سرازیر شده و تا حال 80 موتر در معرض خطر مانده بودند که 2 موتر کرولا تا حال زیر برف باقی مانده. دیگه مسافرین و مسئولین میگن که نجات دادن هنوز و این خطر زمان پیش آمده که بدلیزی که شهرهای سالنگ مسدود است، مسافرین کوشش میکنن به ایسی راه بدیل از راه شبر استفاده کنند و مسئولین تاکید میکنند که مسافرین از آمدن به کتل شبر هم خودداری کنند به دلیلی که زیاد برف و برفباری سنگین سبب شده که اشارا پر از مخاطره شده.
هنایش صاحب شما گفتین تقریبا 80 موتر زیر برف کوچ شده بود و از این جمله دو موتر آلی هم زیر برف است. وضعیت سرنشینان این دو موتر چطور است؟ خبر دارین؟
مسئولین و از جمله ولسوال شیخ علی آقای نوراقا سامه برادی آزادی لحظات پیش گفت که بدلیل که امکانات ولسوالی شیخ علی به او حد نیست که به تمام مسافرین رسیدگی کنند و هنوز گفتن نمیتونن که آیا مسافرین تلف شده و یا چه خطر تانستن نجات دادن. و اما به می خاطر تاکید داشتن مسئولین ولسوالی شیخ علی که ولسوالی سرحدی است میگه که از آمدن مسافرین خودداری داشته باشن تا خطر و فاجعه به بار نیاید.
تشکر هنایش صاحب. دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمالی کابل بود که از وضعیت سالنگ‌ها و کوتل شبر معلومات داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
حکومت افغانستان از تصمیم قوای نظامی آمریکا مبنی بر حذف شرکت هوایی کامیر از لیست سیاه استقبال کرد. سحر لیوال با جزئیات و تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از چند روز گفتگو و مذاکرات میان مقام‌های افغان و آمریکایی، واشنگتن توافق کرد تا تعزیرات وضع شده به شرکت هوایی کامیر را رفع نماید. وزارت خارجه افغانستان با استقبال از این اقدام آمریکا می‌گوید که تحقیقات و بررسی در مورد اتهام وارد شده بر این شرکت ادامه خواهد داشت. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی این وزارت بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسانه‌ها در مورد اقدام قبلی آمریکا در خصوص شرکت هوایی کامیر معلومات ضد و نقیض را به نشر رساندند.
با نشان گفتند که در رسانه‌ها نوی تلفظی در این صورت گرفته بود که شرکت کامیر در لیست سیاه قرار نگرفته بود، بلکه در مورد او تعزیرات وضع شده بود که نرمال شد و قرار است که اسناد و شواهدی که ایالات متحده آمریکا در زمینه اتهام علیه کامیر در دست داره به حکومت افغانستان بسپاره و حکومت افغانستان یا را بررسی بکنه. فعلا جریان کامل این بررسی ها و گفتگوها ادامه داره.
آقای هروی افزود هر زمانی که اسناد و مدارک در این رابطه از سوی ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان سپرده شود، هیئتی را برای بررسی آن تعیین خواهند کرد. مقام‌های نظامی افغان و آمریکایی نیز با نشر اعلامیه ضمن تایید رفع تعزیرات به شرکت هوایی کامیر گفتند که ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان به گونه مشترک به تحقیقاتشان در این زمینه ادامه می‌دهند. اردوی آمریکا اخیراً شرکت هوایی کامیر را به قاچاق مواد مخدر متهم نمود و سپس این شرکت را از لیست کمپانی‌های قراردادیش بیرون کشید.
رنگ های
زندگی. نامتان؟
خدیجه.
ولایتتان کجا است؟
خودم از ولایت پروان هستم.
خب از زندگی خود قصه کنیم بر ما.
دستند خورد مرا به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم دلسوز نداشتم، باز مرا دادن دیگر به من بچه همین.
بچه همین به نام کده بودن؟
بله، به من بچه همین به نام کده بودن.
راضی نبودی؟
راضی نبودم، باز دادن دیگر، گفتن دستند خورد دادیم چه میکنیم. این از وقتی که را گرفتیم تو کار بزر تا که خودم رایش نکنم کار نمیکنه. تو کاری هم نیست که من خودم بکنم انتخاب کنم، خودم فرض کنم تا اولاد خود نان بتم.
اولاد داری؟
چرا دارم؟ دختر دارم، دو تا نگا بچه دارم، خرد نگا روی کار بچه جوان ندارم.
دوست داره که چه قسم روش میکنه؟
خوب از نگاه اقتصادی است.
چرا ازش خوش نیستی؟
خوب در زندگی خود ناتوان است، نادار است، بیکار است. به خاطر میال دو لقه هزار هستم، پریشان هستم. ارسم تک دو میکنم با یک کار پیدا شه خودم بکنم. دختره که این طرف خودم میبینه رنج میبرم.
که در خانه خسران
رفتی
چی قسم روش
کردی؟ در خانه خسران که رفتم دوی جد زنه ایمار داشتم، خوشوی داشتم ایمار ننیو. میگرم تو چی نیاد داری؟ نپخت از چیز یاد نداری. سرم فشار می آوردن، می زدن، می کنن. در یعنیم تعلیف قلبی پیدا کردیم، سردردی پیدا کردیم، بچه ایورم زدادم، از سابم نارام شده. نان که پخته می کردم می آوردم، می گفتن دیگه چرا قنی پخته که نان سوخت نان یا نان چکالی. در خانه عجب بودم که تم خسرانم طفلم که پیدا شد کس دلسوز نداشت. داشتم که باید از شیر می خرید، شیر می داد. اگر همسا یک گلاس شیرایی می کرد باید تفلک می دادم شیر گو. اگر نکنه رایی نمی کرد تفلکم از گشنگی فوت کرد.
شوهرت چی می گفت؟
در 9 سال شوهر من ماند ایران رفت. مادم زیر سکنجه هم خسران بودم دیگه 9 سال بعد باز از ایران آمد. فقط هم دو سال که از پدر مادم تینمی سنده که اینا پیچه هم سفه چده ما کدام روز خوشی را نهیده.
خودت کسی که از زندگی تو تجارب تلخ را گرفتی در این مورد میشه بگی بدگه مادرها و پدرها گفتنی خودت چی است؟
فامیلا که از ما بشنند دستند خورد طفل خدا نامزاد نکنند اینمی طفل به نام بچه ما باشه یا اینمی از ما اسم میگیرم بخاطر که اینم از من دستند خورد به نام بچه همیم کردن هچ کنم خاطره خوش ندارم تا اینمی امروزه من که قلان شد جوان شد بر ازاعت خود دخترم بچه هم کار شوک آیندیش خوبیشه زندگیش خوبیشه
زنده باشی تشکر